بانوز مرغ خوشخوان آوازه جهان، آواره مانده از وزش بادهای سرد، بر شاخ خیزران بنشسته است فرد، برگرد او به هر سر شاخی پرم میکن.
ققنوس کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
ملوانی شوریده، خلبانی سر به هوا، شاعری عاشق، قصابی دل رحم، کارگری ساده، آدمهای زیادی در من هستند که عاشق هیچ کدامشان نیست. به نام خداوند بخشایشگر مهربان، شنوندگان محترم شبکه رادیویی فرهنگ برنامه زنده ققنوس، سلام، بعد از ظهرتون بخیر. باز هم با برنامه ققنوس از گروه ادب و هنر شبکه رادیویی فرهنگ آمدیم تا درباره شعر و ادبیات برای شما علاقمندان به ادبیات سرزمینمون صحبت بکنیم. امروز هم به مدت 60 دقیقه کنار شما خواهیم بود. برنامه ققنوس هر روز به غیر از جمعه ها از ساعت 15 تا 16 تقدیم شما میشه بر روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز. پنجشنبه های ققنوس اختصاص داره به پاسداشت زبان پارسی. به همین مناسبت خوب دیدیم که از شما بپرسیم برای پاسداری از زبان فارسی یکی دو راه ساده و معمولی پیشنهاد بکنید. دو راه ارتباطی مانند همیشه در اختیار شماست. یکی سامانه پیام کوتاه به شماره 30558 و دیگری شماره تلفن های 220-485 و 220-588-20. این راه های ارتباطی در اختیار شماست تا شما یکی دو راه ساده و معمولی برای پاسداشت زبان پارسی پیشنهاد بدید. همینطور میتونید دنبال روی برنامه در شبکه‌های مجازی در شبکه اینستاگرام هم باشید به نشانی @ققنوس_فرهنگ. آنچه در برنامه امروز ققنوس پنجشنبه 15 آبان ماه خواهید شنید. آغاز آموزش کلاس‌های زبان فارسی در پاریس با همکاری بنیاد سعدی. 2 شنبه به وقت کابل، حمله به دانشگاه افغانستان همزمان با برگزاری نمایشگاه کتاب ایران. زبان فارسی را تبدیل به کالایی مرغوب کنیم. بخش سیمرغ، پاسداشت زبان فارسی و گفتگو با دکتر سید سلمان صفوی، رئیس آکادمی مطالعات ایرانشناسی لندن. تا پایان برنامه ققنوس با ما همراه باشید تا همه این عناوینی رو که شنیدید مفصل راجع بهش گفتگو خواهیم کرد و اطلاعاتی رو درباره این عناوین مطرح شده به شما ارائه خواهیم داد. پس لطفاً و حتماً با برنامه ققنوس همراه بمانید. بخش نخست برنامه گفتگو درباره آغاز آموزش کلاس‌های زبان فارسی در پاریس با همکاری بنیاد سعدی. ساعت 15:08 به وقت ایران و در این لحظه ارتباط تلفنی برقرار کردیم با پاریس و در خدمت جناب آقای دکتر علی یعقوبی، مدرس زبان فارسی در رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، پژوهشگر حوزه فرهنگ ایران و فرانسه هستیم. جناب آقای دکتر علی یعقوبی، سلام گرم من را از ایران، تهران و برنامه زنده ققنوس پذیرا باشید. بسیار خوش آمدید. جناب آقای دکتر، بفرمایید.
الو،
بفرمایید.
بله، بنده هم از سلام و ادب و احترام دارم به سر شنوندگان محترم برنامه ققنوس و در خدمت شما هستم.
بسیار متشکرم. جناب آقای دکتر یعقوبی، قبل از اینکه گفتگوی خودمون رو آغاز کنیم، به روال معمول تقاضای ما این هست که یک ساعت رو به وقت مکانی که هستید بهمون بگید و بهمون هم بگید که الان حالا هوای آب و هوا در اون منطقه به چه صورتیه.
بله، ساعت به وقت محلی پاریس ساعت 12:39 است و امروز هوا آفتابی است پاریس.
بسیار عالی.
اینکه چند روز هوا بارانی و ابری بود، امروز هوا خوشبختانه
آفتابی هست. خیلی خیلی متشکرم. خواهان توضیحات بیشتر درباره خبر آغاز آموزش کلاس‌های زبان فارسی در پاریس با همکاری بنیاد سعدی هستیم. لطفاً درباره این خبر توضیحاتی رو ارائه بفرمایید.
بله، مطابق هر سال و روال معمول هر ساله رایزنی فرهنگی، این کلاس ها همزمان با آغاز سال تحصیلی در کشور فرانسه آغاز میشه و طبق برنامه‌ریزی که انجام میشه این کلاس ها در 2 نیم سال و هر نیم سال 30 جلسه و هر جلسه هم 2 ساعت، مجموعاً 60 ساعت در نیم سال برگزار میشه. خب رایزنی فرهنگی ایران در پاریس و به عنوان نماینده بنیاد سعدی از چند سال گذشته برنامه‌ریزی کردم و این کلاس ها با روش ها و در واقع سدبندی که از طرف بنیاد سعدی در واقع انجام شده بود، این کلاس ها در واقع برقرار هست و برگزار میشه. در سطوحی که در واقع دوستان بنیاد سعدی برنامه‌ریزی کرده بودن و عملا در سطوح ابتدایی، متوسطه و پیشرفته این کلاس ها در حال برگزاری است. افتتاحیه این کلاس ها هم امسال مطابق هر سال برگزار میشه با روز افتتاحیه کلاس های در واقع روز زبان های روز درهای باز زبان در واقع زبان در کشور فرانسه که در واقع در چارچوب هفته فرهنگ های خارجی موسوم به فیسه برگزار میشه. امسال هم رایزنی فرهنگی با توجه به شرایط موجود ابتکار داشت و برنامه رو وبیناری رو در واقع به این موضوع اختصاص داد و برگزار کرد و با حضور چند تن از ایران شناسا و اساتید زبان و ادبیات فارسی که خب استقبال خوبی هم شد. کمتر از یک ماه هستش که ما رایزن فرهنگی جدید جناب آقای دکتر طباطبایی نماینده بنیاد صدری رو در پاریس داریم و این کلاس ها به قوت خودش برقراره.
بله بسیار عالی. جناب آقای دکتر یعقوبی لطفا بفرمایید که کلاس ها فقط در پاریس برگزار میشه یا نه در شهرهای دیگر هم برگزار میشه؟ حالا درسته که الان در وضعیتی قرار داریم که کلاس ها برخط هست، ولی در غیر این صورت موقعیت مکانی کلاس ها در کدام یک از شهرهای فرانسه هست؟
ما به صورت عمده در 3 دانشگاه و مرکز آکادمیک در فرانسه ما آموزش زبان و ادبیات فارسی رو داریم. خب در دانشگاه استراسبورگ به حال به لطف و زحمات و کوشش های استاد بزرگ زبان و ادبیات فارسی در فرانسه جناب استاد بک باغبان که این در واقع رشته دانشگاهی رو در استراسبورگ ایجاد کردن، بعدها باز به لطف ایشون ما در واقع در تحصیلات تکمیلی و در مقاطع مستر فوق لیسانس و دکترا این رشته رو در واقع راه اندازی شد به لطف کوشش هایشون. این کلاس ها برقرار هم اکنون در شهر استراسبورگ و دانشگاه استراسبورگ در اگزان پروانس در واقع جنوب فرانسه. ما در مقاطع تکمیلی گرایش هایی رو داریم که دانشجویان فرانسه اگر خواسته باشند تحصیلات خودشون رو در واقع با موضوع ایران ادامه بدند میان با زبان فارسی آشنا میشن. اونجا باز در واقع به همت رایزنی فرهنگی سالهای گذشته اتاق ایران راه اندازی و تأسیس شد که اونجا میان علاقمندان به زبان ادبیات فارسی و فرهنگ ایرانی آشنا میشن، امکاناتی برای اونها در واقع تخصیص یافته و فراهم شده. و همچنین در شهر پاریس ما مؤسسه زبانها و تمدنهای شرقی رو داریم که همون موسوم به اینالکو که خب از قدیم بود و الان هم اساتید در واقع ایرانی، فرانسوی و حتی افغان مشغول به آموزش زبان فارسی در مقاطع لیسانس، فوق لیسانس و دکترا هستم. در سوربن هم البته مقاطعی هست، دپارتمان هایی هست که در مقاطع تکمیلی گرایش هایی در موضوع ایران شناسی اگر باشه اساتیدی هستن که اونجا دانشجویان رو به مرحله دکترا راهنمایی میکنن. گذشته از اون مراکز دیگه هم هستن در همین منطقه آلزاس و استراسبورگ در شرق فرانسه، مرکز مطالعات ایرانی آلزاس که در واقع زمان خدای به همت باز استاد بک باغبان تشکیل شد، اونجا برحال فارسی آموزان علاقمندان هستن که میتونن اونجا مراجعه بکنن. مرکز ایران و فرانسه هم در شهر پاریس هست، اونجا به صورت آموزش آنلاین آموزش زبان فارسی رو داره و به علاقمندان زبان ادبیات فارسی در واقع آموزش هایی رو ارائه میده که در لابلای اون از چند تن از ایران شناسا هم دعوت شده که در خصوص ایران، فرهنگ ایران و حتی توریسم ایران بتونن در واقع تدریس هایی داشته باشن و بله. قابل استفاده باشه برای علاقمندان.
بسیار عالی. جناب آقای دکتر یعقوبی، درباره کتاب زیباشناسی منحنی در شعر سورئالیست که از تألیفات شما هم هست و اخیراً هم در فرانسه چاپ شده، قدری برای ما و شنوندگان هم اگر توضیح بدیم ممنون میشم. سپاس فراوان.
بله، این اثر به زبان فرانسه و در 280 صفحه توسط انتشارات اقمتان فرانسه با مقدمه استاد دوشخس منتقد ادبی و استاد ادبیات دانشگاه استراسبورگ و همچنین عضو انستیتوی دانشگاه فرانسه به زیور طب آراسته شد. بخش نخستمون با تمرکز بر دو مقوله زمان و مکان از دیدگاه فلسفی آندرو بگسون و متأثر از نگاه عرفانی شرق به ماهیت چگونگی حرکت با نگاه زیباشناسی اختصاص یافت که خب البته پایه های اون بعد میگرده به ادبیات و حکمت و فلسفه اسلامی و ایرانی که متأثر بود از دیدگاه ها و نگرش های ملا صدرا. یک نگاه تطبیقی هم در واقع در فصل نخستین اثر برقرار هستش، چون مطابق هست دیدگاهایی که در واقع ما در فرهنگ ایرانی، در ادبیات ایرانی، در فلسفه و حکمت اسلامی ما داریم نسبت به مقوله زمان.
بله.
و به این خاطر که خب دیرن و نحوه حرکت اون بر اساس نگرش های برکسون منطبق بر هندسه منحنی بود و چنانچه خب زمان فشرده سیال و دیگه مطابق زمان خطی و گذشته معمول حال و آینده و گذشته گذشته و حال آینده نبود.
بله.
این در واقع در فصل نخست این بررسی میشه. در فصل دوم هم خب با اثبات تاثیرات ادراکی فلسفی برکسون بر مکتب ادبی و هنری سورالیست به مقوله در واقع دیرن پرداخته شده و در اون مایه‌های شعری و هنری سورالیست.
بله.
خب به هر حال یک نگاه هست که این خب شعرهای سورالیست، ادبیات و هنر سورالیست متأثر از روانشناسی فروید بود و اما در مقوله زمان و دیرن متأثر از نظریات جولیان گراک منتقد فرانسوی بود که اونها رو متأثر از برکسون می‌دونست. و بخش پایانی هم با تحلیل و تفسیر زیباشناسانه آثار سورالیست‌ها برها جنبه‌های دیگر و نوینی را از اصول و خوانش سورالیستی در پیشکار در واقع خواننده قرار داده شده.
بله. خیلی خیلی متشکرم جناب آقای دکتر علی یعقوبی که همراه بودید با برنامه خودتون قغنوز. سپاس فراوان.
روز شما بخیر.
متشکرم. خداحافظ.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبان فارسی، فارسی فرهنگ و آیین و نشان پارسی است.
خب گفتگو کردیم با جناب آقای دکتر علی یعقوبی، مدرس زبان فارسی در رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، پژوهشگر حوزه فرهنگ ایران و فرانسه، در نخستین گفتگوی برنامه ققنوس درباره آغاز آموزش کلاس های زبان فارسی در پاریس با همکاری بنیاد سعدی. ساعت 15:18 است. با برنامه زنده ققنوس همراه شما هستیم تا ساعت 16 و ازتون خواستیم که یکی دو راه ساده و معمولی برای پاسداشت و پاسداری از زبان پارسی پیشنهاد کنید. شماره یه سامانه یه پیام کوتاه 220-485 و 220-588-20 شماره های تلفن های ماست. ققنوس _ فرهنگ نشانی ما در شبکه اجتماعی اینستاگرامه. لازم هست یه توضیحی رو در تکمیل پرسش برنامه‌مون مطرح بکنم، این که گفتیم یک یا دو راهکار ساده و معمولی رو برای پاسداری از زبان پارسی ارائه بدید. این راهکارهایی هست که شما به ذهنتون میرسه، نظر خودتون رو با ما در میون بذارید و در این باره به نظر شما چطور میتونیم از زبان فارسی حفاظت بیشتری بکنیم.
زبان مادری فارسی شناسنامه شریف و نشان شخصیت اصیل در جغرافیای زیستی ماست که بیانگر فخر و یگانگی، تجمیع دلبستگی، پویایی و فرهیختگی ادبیات و ادیبان و تمدن و سابقه کهن ما در فراخنای تاریخ که با خون دلها و تحمل سختیها و مصائب و تلاشهای جانفرسای پیش کسوتان و پیش قراولان عرصه ادب به عنوان میراث و ودیه گرانسنگ به ما سپرده شده. پس بر ماست که از این میراث یگانه و بیمانند و والا حفاظت و پاسداری کنیم. با این مقدمه رسیدیم به بخش سیمرغ برنامه ققنوس با موضوع پاسداشت زبان پارسی و در این لحظه سفر می‌کنیم به لندن و در خدمت جناب آقای دکتر سید سلمان صفوی رئیس آکادمی مطالعات ایرانی لندن هستیم. جناب آقای دکتر صفوی، سلام گرم من را از ایران تهران پذیرا باشید.
درود خدمت جناب علی و شنوندگان فرهیخته رادیو فرهنگ.
بسیار متشکرم. قبل از اینکه گفتگومون را آغاز بکنیم، اعلام می‌فرمایید ساعت الان در لندن چنده؟ 3 ساعت و نیم اختلاف داریم.
10 دقیقه به 12 ظهر.
بله، ظهر شما بخیر. جناب آقای دکتر، در خدمتتون هستیم تا درباره اهمیت پاسداشت زبان پارسی برای ما و شنوندگان برنامه ققنوس صحبت کنید. بفرمایید.
خیلی متشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. من از این تریبون و از این فرصت استفاده می کنم و اعلان خطر می کنم نسبت به آینده سلامتی زبان فارسی.
بله.
زبان فارسی ما الان در حوزه علوم انسانی با نفوذ بیش از حد زبان عربی و انگلیسی روبروست.
بله.
یک مشکل ما داریم. دوم، زبان محاوره‌ای در فضای مجازی هست که این فارسی را خیلی سرسری کرده، خیلی سطحش را آورده پایین، چه از جهت نوشتاری، چه از جهت کلماتی که به کار می روید.
که این مقوله جناب آقای دکتر حتی برای غیر ادیبان هم کاملا محسوس و آزاردهنده است، یعنی برای متولدین 50 و 60 این قضیه کاملا آزاردهنده است، حالا چه برسه به کسانی که در این حوزه تخصص دارن.
بله، لذا الان مسئولیت اصلی این سلامتی زبان فارسی به نظر فقیر در وهله اول متوجه نویسندگان، سپس سخنرانان و پس از آن توده مردم هست که هر کدام در حوزه خود به پاسداشت زبان و ادبیات فارسی بپردازند. در این راستا من چند پیشنهاد و چارچوبی فوری دارم برای پاسداشت زبان فارسی و جلوگیری از گسترش این خطر مهم علیه سلامتی زبان فارسی. پیشنهاد اولم این هست که نویسندگان و سخنرانان حوزوی و دانشگاهی هر کجا معادل فارسی هست از آن استفاده نمایند و از کلمات انگلیسی و عربی خب استفاده نکنند. مثلا وجود معادل فارسیش می شود هستی، خالق آفریدگار، رب پروردگار، عالم جهان. در انگلیسی اگزیستنس زیاد تو ادبیات فلسفی ما استفاده میشه، خب هستی معادل شما در ادبیات فلسفی داریم. یا آپارتاید میشه جدا نژادی، اپلود کردن خب بارگذاری، اپ تو دیت به روز رسانی، آدرس نشانی، آرتیست هنرمند، آژانس بنگاه، آلرژی حساسیت، آناتومی کالبد شناسی، آنتیک عتیقه و به همین ترتیب. خب ما این معادله را داریم، خب چرا ما بایستی که بیاین از این عربی و انگلیسی استفاده کنیم؟ دو، اینکه مسئله مهمتر مسئله اهمیت ویراستاری کتاب‌های منتشر شده است. متاسفانه در ایران اهمیت ویراستاری بهش توجه نمیشه. در اروپا ویراستار نقش مهمی دارد در غنی کردن کتاب و پاسداشت زبان و ادبیات آن کتاب، حالا چه انگلیسی و چه آلمانی. اما در ایران الان رایج نیست. شما خیلی کم کتابی پیدا میکنید که نوشته باشد نام نویسنده و نام ویراستار در اون باشد.
آقای دکتر میونه کلامتون، من عذرخواهی میکنم، بخوام اگر مثال بزنم، چند وقت اخیر یک کتابی رو خوندم که چاپ 20 بود و من به دنبال ویراستار، چون ترجمه شده ام بود، به دنبال ویراستار در این کتاب میگشتم که واقعا بعد 20 بار چاپ شدن حقش بود که یک بار ویراستاری بشه و غلطهای حالا انشایی و املایی و ترجمه گرفته بشه، ولی این اتفاق نیفتاد. در تایید صحبت های شما،
ببینید، علاوه بر مسئله ترجمه که حالا به اون پرداخت خواهم کرد، مسئله خود حتی نوشتار فارسی هم، نویسنده به فارسی هم که می نویسد، باید کارش تا بعد از اون بدهد به یک کسی که متخصص ادبیات فارسی و سابقه ویراستاری داره، این رو ویراستاری بکنه بر اساس استانداردهای زبان فارسی و حتی از جهت رسم الخطی. این ها یه نکاتی که هم نویسنده نمیدونه، ولی ویراستار هم کارش این هست
و به روز میشه این دانش ها
و به روز میشه. مشکلی رو که من الان میبینم و خیلی رنج میبرم این هست که برخی از این اساتید دانشگاه های حوزویان سخنرانی ها و درس گفتار های خودشون رو به صورت کتاب منتشر میکنن.
بله.
بدون این که زبان گفتاری رو به زبان نوشتاری اصلاح کرده.
بله. بله.
خب این خیلی آزار دهنده است. شما میدونید در زبان گفتار با تکیه کلام ها، سکوت ها، این هایی که انجام میدید، خب مطلب مخاطب منتقل میشه، ولی وقتی همین پیاده بشه و منتشر بشه، بعد این خب معلوم نیست، این آسیب رسیدن به زبان فارسی در واقع میشه و کم کم یک شل میشه، یعنی نسل بعدی فکر کنه خب یعنی فارسی مثلا اینه، یعنی مثلا میشه نصر در واقع استاندارد. مسئله بعد که خیلی مهم هست، مسئله تعلیم ادبیات فارسی از سوی فارغ التحصیلان ادبیات فارسی از دانشگاه ها در دبستان، دبیرستان و دانشگاه هست. اینی که رشته های دیگر بخوان بیان ادبیات فارسی را درس بدن در این نهادهای علمی، قابل قبول نیست. بالاخره یک کسی رفته 4 سال 6 سال 10 سال رشته ادبیات فارسی رو در دانشگاه خوانده، متخصصه، خب این بایسته که بیاد در این نهادها درس بده، نه رشته های دیگه که خب این تخصص رو ندارن. حقیقتاً مسئله بعد، مسئله آموزش ادبیات فارسی در حوزه های علمیه به عنوان سخنرانان مذهبی و نویسندگان آینده کتب مذهبی. ببینید خب حوزه های علمیه، خب این طلابی که اونجا آموزش میدیدن دروس اسلامی را، خب اینا بعدا سخنرانان مذهبی مردم میشن و نویسندگان آینده. خب این برادران و خواهران، خب اینا ادبیات عربی میخونن، متون عربی میخونن، ولی خب شما وقتی میخواد بیاد سخنرانی کنه، کتاب بنویسه، خب فارسی میخواد بنویسی، خب چطور شما 3 سال ادبیات عربی میخونی ولی هیچ فارسی نمیخونی؟ خب بعد چطوری شما میخواد بیاد سخنرانی بکنی؟ من پیشنهادم به برادرانم، به سروران عزیزم در حوزه‌های علمی این هست که حتما آموزش ادبیات فارسی رو جزء دروس حوزه‌های علمیه قرار بدهند.
بله.
تا بهتر بشه. مسئله پیشنهاد دیگر عملی که شامل حال همه مردم میشه و مردم میتونن استفاده کنن، مسئله خواندن مرتب کتاب امثال حکم دهخداست.
بله.
یک کتاب 2 جلدی 50,000 ضرب المثل و کلمات قصار داره، اگر اینو مرتب بخونن این خیلی کمکشون میکنه در این که معنوس بشون با این ادبیات